أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف، وكل عزيز غيره ذليل، وكل عالم غيره متعلم، وكل مملك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل والدامغي سولاته الأذاليل. امروز انشاءالله چهار حشمت دیگر را میخوانیم، 372 و 373. 374 و 375. اما کلمه قصار 372: و قال علیه السلام رب مستقبل یوما لیس بمستدبر. چه بسیار افرادی که استقبال میکنن از روزی ولی پشت سر نمیگذرانند آن روز را. و مغبوط فی اول لیلت، یا و مغبوط فی اول لیلهی قامت بواکی فی آخره. و چه بسیارن افرادی که اول شب مورد خبطه هستند، بقیه میگن خوش به حال او، وضعیتش چنین و چنان است، اما گریه کنندگان او آخر شب خلاصه فریادشان بلند است، ادهی به گریه برمیخیزن. خب مباکی جمع باکی است. زنانی که گریه میکنن، زنش باشد، دخترش باشد، خواهرش باشد، اینجوریه که ما اینطوری هر روز رو بهش استقبال میکنیم و میریم اون روز رو بتونیم پشت سر بگذرانیم. یه روزی هست دیگه تموم میشه کار. معاذ ابن معاذ میگه من رفتم نزد قاضی بصره، مریض بود، بهش گفتم اراک الیوم صالحا، امروز که شما حالتون خوب بود حالا شبیه مریض شدید. میگه یک شعری خون، گفت لا یغرنک که مشاء سالم صوف یعتی بالمنای و از سهر. شب اگر سالمی خیلی بره نشید، ممکنه همون صبح صدای عذاب بلند بشود. میگه اتفاقا این برای خودش هم بود، همون صبحش خبر دادن که این قاضی مرده است. خب حضرت این سخنان رو برای یک غرضی میگوید. خیلی روزها هست به استقبالش میرویم ولی رد نمی کنیم آن روز را. اول شب مورد قبط هستیم ولی بعدش گریه کننده هایی هستن. خب معمولا برای چی رو حضرت میگه؟ شما نهج البلاغه رو وقتی میخونید، این سخنان رو حضرت وقتی میخواد بگه که به تقوا میخواد دعوت کند، ما رو از توهمات این آرزوها میخواد بیرون بیارد. سبک شناس باشیم، سخن شناس باشیم. حضرت این طوری سخن میگوید. مثلا وقتی که از جنگ صفین میامدن، در میان قبرستان آمدن، با این اهل قبور سخن گفتند، یا اهل دیار المحشه و المحال المغفره، ای کسانی که در این دیار وحشت قرار دارید، اهل نیازید، یا اهل تربه، یا اهل قربه، انسان های تنها، اهل خاک، انتون لنوفرتون سابق و نحن لکم تبع الله، شما زودتر رفتید ما بعدن میان. اما دور فقط سکند، اما الازواج فقط نکند، خانه هایتون را نشستند، ها همسرانتون ازدواج کردند، هذا خبر ما عندنا، ما دیگه خبر دیگه نداریم، همینقدر بود. فماذا خبر ما عندكم، شما چه خبر دارید؟ بعد یک نگاهی کردند به اطرافیان، فرمودند که ثم التفت الى اصحابه، نگاهی کردند و توجهی کردند، فرمودند لو اذن لهم فی الكلام لأخبروكم ان خیر الزاد التقوى، اگر اجازه سخن داشته باشند بهتون خواهند گفت اینجا فکر زاد و راهله باشید، بهترین زاد و راهله اینجا تقواست. معمولا سخن از اینی که آقا مواظب باشید میمیره انسان بلینه، بی‌تقوایی نکنیم، تو توهمات و تخیلات نباشیم، اموالشون، زن و بچه‌شون، خانه‌هاشون. نهایت این مطلب رو حضرت به عبارت‌های مختلف در جاهای مختلف فرموده. مثلا در قرآن الکرم دارد اذا حضرت الاجال افتدهت الامال، وقتی اجل حاضر بشه آرزو مفتزه می شود. موقع آدم میگه عجب، ما این همه دنبال آرزوها بودیم، یعنی دنبال تخیلات و توهمات بودیم. بازم میگیم چیزی به نام آرزو واقعیت ندارد، همش سراب است. اونی که واقعیت دارد یک هدف درست حسابی است با برنامه های مناسب با اون هدف. ولی اون چیزی که انسان رو ویران میکند همین آرزوهای توهمی است. وقتی اجل بیاد تازه حالا میفهمیم این آرزوها با ما چه کرده است. خب معمولا حضرت این سخنان رو اینطوری میگه. جالبه که وقتی قبل و بعد این سخن رو نگاه کنید، این سخن خودش قبل و بعدی دارد، تمام سخن نیست. میبینیم بله اینجا هم به این اشاره دارد، ببینید ایها الناس اتقوا باطل العمل، این قبلشه. مردم کجا میبرندتون؟ این توهمات آرزوها چیه؟ شما رفتید توش فروق به مستقبلن یوم علیسه به مستقبل. بعدش اینه، بعضی روزا میاده، یه روزی میاده که شما استقبالش میروید ولی اون روز رو رد نمی کنید. زیادن افرادی که غبطه بهشون میکنن، اول شب آخر شب گریه ها به پا میشود. بعد ادامه شو ببینید، ادامهش تزودو من الدنیا التقوى فإنها خیر ما تزودتموه منها. یک زاد و راهله برای خودتون تهیه کنید، حالا که باید برید، و بهترینش تقوا است. این خطبه متقین رو داشته باشین، رعایت کن، هی رعایت کنیم، رعایت کنیم. اولیش زبان است، اون دیگه کمتر نه، اون رعایت کنیم. بعد بقیهش همینطور خدا ان شاء الله توفیق میده، خود خداوند فرموده بقیهش توفیق میده. زبان رو شما رعایت کنید، بقیهش درست میشود. خب یک جریان تاریخی هم بگم. دو نفر از شاگردان ابو حنیفه میان دیدن امام کاظم در زندان، یکی اسمش ابو یوسف است، دیگری محمد ابن الحسن. خب در زندان سندی ابن شاهک، اونجاست که زندانبان بیاد میگه که آقا من میخوام برم پست عوض کنم، یک زندانبان دیگری هست، میرم فردا میام. اگه شما کاری چیزی دارید من که میخوام درم شهر برمیگردم براتون انجام بدم. حضرت تشکر میکنم، میگن نه کاری ندارم، برو. زندانبان که میرود حضرت میفرماد انهو یموت و اللیله، این آقا امشب میمیرد، وقت من میگه که اگه کار داری براتون انجام بدم. این دو شاگرد ابو حنیفه میگن که آقا رو باش، از مرگ افرادم فکر میکنه میتونه خبر بده. میگه ما رفتیم، بعد با خودمون گفتیم نکنه یه بغراس باشد. فردا صبح گفتیم بریم از همون خانه زندانبان سری بزنیم، رفتیم دیدیم بله صدای گریه ها بلند است و درست همون اتفاق که حضرت فرموده افتاده. خلاصه اینکه مگر بحث از مرگ و هشدار مرگ است؟ بلد به چیز است، از توهمات و تخیلات بیم بیرون. یک ذخیره آخرتی که اونم تقواست و تقوا هم فضیلت هاست. در خطبه متقین دارد که اگر که میگوییم تقوا نه برای نان است نه برای نام است، پست ها رو به بی‌تقوا هم دادن، بی‌تقوا هم کلی روزی دارند. اینجوری آغاز میشه بعد به این مضمون. ولی که میگوییم تقوا چرا؟ اندل متقون هم اهل الفضائل، اینا فضیلت است. انسان وقتی قیامت بشود ببینی شخصیتش بالاست، این ارزش دارد، لیاقت بهش دارد. مسئله این است. و هر جایی که نهج البلاغه سخن است اینه که آمادگی مرگ داشته باشید، داره این است. کارمون رو جمع جور بکنیم، دست خالی نرویم. حکمت بعدی حکمت 373 و قال علیه السلام الکلامو فی بطاقک، سخن در بند شماست. مالم تتکلم به، تا وقتی که سخن نگفته باشید. فی ادا تکلم تبه، اگر سخن بگویید سر تفی بطاقه، شما در بند سخن قرار میگیرید. فخذ لسانه کما تخذون ذهبک و ورقک، همونطور که طلا و نقرت را محافظت میکنی زبانت را محافظت کن. فروب به کلمت سلبت نعمتا و جلبت نعمتا، چه بسیار کلمه هایی که نعمتی سلب کند و بلایی بیاورد. کلام در بند ماست، اسیر ماست. خب اگر سخن گفتیم میشه امیر، ما در بند میشیم. همینجا ببینید چقدر ذلت است. شما فرض کنید یک تحولی بشود، یک کودتایی بشود، یک اسیر بشود امیر، بر اون امیر چه میگذرد؟ چقدر ذلت بارست. تو برای خودت امیر بودی، حالا نه که زیر دست شده ای، که زیر دست اسیر خود شده ای. کلن این طوریست، وقتی ذلت جوری میفهم انسان دیگر. انسان اینقدر سقوط کند از امیر بودن بشود اسیر. حالا اسیر کی؟ اسیر شخصی که او اسیر او بوده است. این خیلی بحثی ذلت است. ولذا در جای دیگر دارد حانت علیه نفسه من امر علیها لسانه، اون که زبانش را امیر کند خیلی خودشو تحقیر کرده است. از کجا به کجا رسیده است؟ در رابطه با ابوذر حضرت دارد کان علی فی ما مدا اخون فی الله، یک برادر دینی داشتم یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، اینقدر در نظرم بزرگ بود چون دنیا در نظرش کوچک بود. کلی از ویژگی هایی که برای ابوذر می آورد در رابطه با زبان ابوذر است. کان اکثر و دهرهی سامتا، اکثرا سکوت داشت، ولی اگر هم سخن می گفت سخن می گفت واقعا، حرفش حرف بود. کان اذا غلب علی الکلام لم یغلب علی السکوت، بودن افرادی که خیلی حرف می زدن و ابوذر در مقایسه با اونها عقب می موند، ولی نبودن افرادی که بر سکوت از او جلو بزنند. هو کان علی ما یسمع احرص منه علی ان یتکلم، ابوذر به شنیدن حریص‌تر بود تا که سخن بگوید. این ویژگی ها را می گوید، ویژگی زیادی است. این چند تاش بود. بعد فرمود که خب حالا بیاد مسابقه بگذارید، همین را رعایت کنید شما. اگر نمیتوانید بدانید یک کمیش هم رعایت کنید بهتر از اینه که هیچیش رعایت نکنید. بزرگان مواظب زبانشون بودند. فخذ لسانک کما تخذون ذهبک و ورقک، نتیجه میگیرد همونطور که انبارتون رو نگه میداری زبانتون نگه دار. انبال به جا خرج بشه خوبه، مشکلی با اون انبال حل بشود خوب است، نه که مشکلی ایجاد بشود. سخنم همین است، مشکلی اگر توسط اون حل بشه خوب است. مثلا در روایت داره هر سخن بگویید به ضرر شماست مگر که ذکر بگویید یا مشکلی حل کنید. کلام ابن آدم کله علیه الا یکون ذکره او امرا به معروف. ولی در هر صورت اینطور نیست که انسان آنجا هم که باید سخن بگوید ساکت بشه، نه، باید سخن گفت. همونطور باید پول خرج کرد. اما نه جوری که پول خرج کنیم و ضایع بشیم، اینجور هم حرف نزنیم که ضایع بشیم. پرسیدن از امام سجاد سخن بهتر است یا سکوت؟ فرمود که هر دوش مشکل ساز است. خیلی وقتا گاهی طرف سخنی میگه که نباید بگوید، گاهی سکوت میکنه، در مقابل ظلم سکوت میکنه، چه باید حرف بزند نمیزن. این هم آفت هایی دارد. بعد فرمودن حالا اگر سالم از آفت نگاهش کنیم سخن بهتر است. الکلام افضل من السکوت اذا سلم من الافات. بعد گفتن توضیح بدید. فرمود ببینید پیغمبران که فرستاده شدن و اوصیا الهی آمدن حرف زدن با مردم، نیومدن که حرف نزنن. اگر انسان ولایتی میخواد داشته باشد حرفای برای گفتن دارد. انسان مشخص بشه تو حرفاش دنبال کیه. بعد از اون طرف فرمودن این نکرده تصف و فضل سکوته بر کلام. شما اگر بخواید در رابطه با سکوت فضائلی بگویید خودتون سخن میگویید. باز امتیازاتی هست ولی علاوه به شرط این که به جا سخن بگیم. بعد فرمودن ولست تصف و فضل کلام به سکوت، ولی شما می توانید با سکوتتون تمجید از سخن داشته باشید. اولیاء الهی انبیا آمدن حرف زدند، با این ذکر با سخن خوب انسان بهشتی می شود. ولی با سکوت هیچی نگه که خب امتیازات چندان نمی گیرد. ولی در هر صورت مثل پول است، پول رو می شه باش جنایت کرد. سخنم همینطوریست، پول به اندازش با قناعت برای حل مشکل استفاده بشه بعد در مسیر خودش. سخنم همینطور است. بعد فرمودن فروب به کلمت چه بسیار سخنی که نعمتی را سهل کند بلایی بیاورد. پس معلوم شد سخنی که شما را در بند کند یعنی ذلت بار باشد نگویید، سخنی که بلا آور باشد نگویید، نعمتی از شما بگیرد نگویید. خودش اینجاست مشخص میکند چه سخنانی را نگوییم. خب به ازنش من میگم حضرت در قرآن الحکم دارد رو به کلام این کلام خیلی قشنگه. کلام از ماده کلم است، جراحت. چه بسیار سخنی که تیغ است به جان دیگری زنن. رو به کلام کلام مواظب باشید با سخن ما نیشی به دیگری نزنیم، آبرو یکی رو نبریم. گاهی وقتا سخن نشان از ایمان و بیمانی است. حضرت رسول فرمود لا یستقیم ایمان و عبدن حتی یستقیم قلبو و لا یستقیم و قلبو حتی یستقیم لسانو. ایمان رو از قلب طرف زبان طرف بفهمید، هر حرفی رو میزنم. از خوبا بد میگه، از بدا خوب میگه. تو رو مهمیتی غیبت که میکنیم بیشی از رئیس هم تعریف میکنیم. اذا مده الفاجر اهتز العرش و غضب الرب. آدم فاسد رو تجلیل نکنید، مات نکنید. عرش خدا به لرزه میآید، خدا به غضب میآید. خب این چه حرفی انسان میزنه؟ تا یکی رئیس میشه انتخاب شایسته بایسته شما. خب چی شد جریان؟ چی معیار ما داریم حرفا رو میزنیم؟ قسمتی از خطبه 91 که ببینی چه زیباست. اللهم وقد بسطت لی، خدایا تو این دریادلی رو تا به من داده ای. فی ما لا امده و به غیره، غیر از تو رو من تعریف نمی کنم. ولا اثنی بهی علا احد سواک، من غیر از تو رو ثنا نمی کنم. و ولا اوجهه الى معادن الخیبه و مواضع غیبه، جایی که امید ندارم، من مشکوک هستم، نمیرم، نمیگم، با اون حرفی ندارم. و عدل تو بلسانی ان مدائه آدمیین، خدایا دریا دلم کرده ای که زبانم نمیشرخه که آدم ها رو تعریف کنم. و ثنا علی المربوبین المخلوقین، من مردم مخلوق را تمجید کنم. در هر صورت سخنانی هست ذلتبار، سخنانی هست گناه، تمجید و تعریف های علکی، چاپلوسی ها، بدبختی هایی که به کشور میاردم، اینا نعمت ها سلب میشه بعد، نه که از جامعه سلب شده است. حکمت بعدی، حکمت 374، و قال علیه السلام لا تقول ما لا تعلم بل لا تقول کل ما تعلم، نگو هر چرا که نمیدانی، چیزی رو که نمیدونی، چیزی که نمیدونن میان میگن، حرفای غیر علمی میزنن، رو گمان، رو شک نگید این حرفا رو، شایعاتی که میکنن. حتی لا تقول کل ما تعلم، حتی اونم که میدونی نگو. فإن الله فرض علی جواره، خداوند واجباتی برای اعضا بدن شما قرار داده، کل و همه اعضا، چشم یک جور، گوش یک جور، زبان یک جور، فرائض یحتج بها علیه یوم القیامه، واجباتی که استدلال بان میکند بر شما روز قیامت. ببینید 76 ویژگی فرد با تقوا که در خطبه متقین آمده است، اولینش که از او کمتر نمیشود رعایت زبان است. فالمتقون هم فیها اهل الفضائل منطق و هم از سبا. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، مؤمنین تقوا داشته باشید و سخنی بگویید که باطل در آن راه ندارد. یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم و من یطیع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. یکم درسی تلقی داشته باشیم. تقوا خیلی زیر مجموعه دارد، خیلی ویژگی دارد، اما به قول و قولا سدیدا این خاص بعد الان می شود، این اهمیتش که اینجور می شود. اجناب هر بحث بلاغت داریم 12 قسم است، یک قسمش خاص بعد الان است. تقوا را رعایت کنید و سخنی بگویید که باطل در آن راه ندارد، این اهمیتش این رو داره میگه. یصلح لکم اعمالکم، یصلح جزم گرفته است، فعل مضارع بعد از امر جزم بگیرد، میدونید یک اینه در تغییر است. یعنی اگر شما تقوا را رعایت کنید اعمالتون رو خدا اصلاح میکند، اعمالکم جزم مضاف است، همه کاراتون رو اصلاح میکند. همون اولین گام در خطبه متقین را رعایت کنیم، بقیهش خدا لطف میکنه، کمک میکنه، ابتدا اقدام کنیم آسان میشود، بعدش همه کارها اصلاح میشود. و یغفر لکن ذنوبکم. خب ببینید این رو همه اصولیین قبول دارن که شرط مفهوم مخالف دارن. مفهوم مخالف شرط یعنی انتفاع الحکم عند انتفاع شرط، حکم برود شرط هم میرود. اگر انتفاع حکم بدهش انتفاع شرط برود حکم میرود. میگن اگر مستطیع شدی حج واجب است، مفهوم مخالفش اینه که اگر مستطیع نشدی حج واجب نیست. اگر زبانتون رو اصلاح کنید کاراتون رو خدا اصلاح میکند، مفهوم مخالفش اینه که زبانتون اصلاح نکنید هیچ کارتون رو خدا اصلاح نمیکند. در هر صورت لا تقول ما لا تعلم، حرف غیر علمی نزنید، شایع نگید، دروغ نگید، خیلی چیز اخلاقی و غیر اخلاقی، حتی چیزی هم که میدونید نگویید. آیه 15 نور رو ببینید، تقولون به افواهکم ما لیس لکم به علم، ها حرفی میزنید که نمیدانید و تحسبونه هینا، فکر میکنید آسان است، و خو عند الله عظیم، به نظر شما آسان است، از نظر خدا خیلی بزرگ است این مسئله. هر چه لسید میگوید هم اخلاقی هم غیر علمی حرف زدن، تربیت میکنن غیر علمی، بس NLP درس میدن غیر علمی، درس ازدواج مشاور ازدواج میدن غیر علمی، مردم رو بدبخت کرده، فکر میکنن آسان است. خب این دلاله عظیم پیش خدا خیلی بزرگ است. خب بگید نمیدانی، مجبورتون که نکردن که. گاهی طرف همینجور نمیدوند، خیلی مخالفت ها جاهلانه است. الناس ادا و ماجهلو بلد نیستن علیه فلسفه یک دو سر میزن، علیه عرفان یک دو سر میزن، یا این علیه من نمیخوام از یک علم دفاع بکنم، بدانن بد حرف بزنن، اشکالی ندارم. الناس اعدا و ماجهلو هم دیگر به درک نمی کنن، دعوا را میندازن. یحیای بربکی به پسرش میگو از هر علم یک مقدار یاد بگیر، چون دوست ندارم به خاطر جهلت با علم در بیافتی، بعد وقت کشور از پیشرفت بماند به خاطر نفهمیش. الناس اعدا و ماجهلو دیگه نمیخواد علم مطرح بشود. پس چیزایی که نمیجونید نکید، هم اخلاقی هم بسوی غیر علمی، مردم رو بدبخت کردیم با این حرفای تخیلیمون توهمیمون، هیچ مبنا ندارد. گاهی انسان احساس میکنه خیلی جمع اگه باشد عقلش کم میشه، یکی بی حساب حرف میزنند، بی منطق حرف میزنند، بی مبنا حرف میزنند. بله لا تقل کل ما تعلم، بلکه چیزایی هم که میدونی نگو، همه شو که نمیگه. مرز گفتن و نگفتن فقط دانستن و ندانستن که نیست، حالا میدونی مثلا غیبت راسته باید بگید. شما شاهد یک فساد بوده اید ولی 4 تا شاهد لازم است، نباید بگی. اگه بگی شلاق میخوری، قرآن میگه نگید. گاهی وقتی یک سوال میپرسی از جوابش ناراحت میشید، لا تقولن نما یسوع که جوابو نگید. گاهی یک حرفی میزنی تکذیبتون میکنن، مردم در اون حد نیستن که بفهمند. لا تحدث به ما تخاف تکذیبه، چون حرفی بزنید بعد بگن دروغ است. اصلا خیلی وقتا حرفا در حدی نیست که شما بزنید، جمعیت در حدی نیست که شما بگویید. سلمان میگه من یک چیزایی میدونم که اگر بگم لو حدثت الناس بكل ما اعلم لقالوا رحم الله و قاتل سلمان، یعنی خدا رحمت کند هر که سلمان را بکشد. پس نباید بگه دیگه هر چیز را. از نظر فقهی حتی غیبت گفتیم، مثال زدیم غیبت، 4 تا شاهد لازم، شما یکیش هستید دیگه شاهدی نیست، نگو. آزار دادن مردم، این بی تقواییست که انسان در رابطه با هر کسی هر حرفی بخواد بزند. علی ایمان تتقی الله فی حدیث غیره، بی تقوایی نکن. اصلا خب اگر قرار شد بگیم ولو راست باشه پر حرفی نمیشه. آنچه نمیدانیم و علمی نیست نگوییم، آنچه که میدانیم ارجابی کنیم، ضرر نباشد، ذلت نباشد، سلب نعمت نباشد، آزار نباشد، حرام نباشد، ظرفیت مردم باشد، ما رو تکذیب نکنن، یک پاسخ بدی به ما ندن، و چه میماند برای حرف؟ کم حرف میشیم دیگر. اما یک کم حرفی که مثل داروز اثر میکند، کلام مکدبا قلیله ینفع و کثیره قاتل، سخن مثل داروز کمش خوب است، زیادش قاتل است. پر حرف بودن نگه خوب است. اگر عمری به زندان خانه افتی، ادامه بره زندان، و با چون جوغ در ویرانه افتی، به سوراخی پناه آری زگرگی، حالا رفتی از دست گرگ فرار کردی، به گیر خس در آن لانه افتی، و یا کت بسته در دارالمجانین به چنگ مردم دیوانه افتی، از آن خوشتر که بی وقت به گیر آدم پرچانه افتید. پر حرفی کم کند انسان حکیمان حرف بزند. فإن الله چون خدا واجب کرده به همه اعضا واجبات چرا یحتج به علیک یوم القیامه روز قیامت استدلال میکند سوره اسراء آیه 36 اونجا واجب کرده است. لا تخف ما ليس لك به علم، دنبال چیزی نرو که نمیدونی، پیشو نگیر. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك کان عنه مسئولا، گوشت چشمت دلت همه مورد سوالند. حکمت بعدی حکمت 375 اهدر انگرا کلا خویند معصیته، بترس که خدا شما را در حال معصیت ببیند. و یفقیده که این دطاعته و نبیند شما را در جای اطاعتش، در وقت اطاعتش. بعد انسان خدا را حاضر ببیند، خدا را ناظر ببیند. فتکون من الخاسرین، بعد اون وقت جز خسارت دیده ها هستی. و اذا قوی تفق و علا طاعت الله، اگه میخوای قوی کنی خودت را بر اطاعت خدا قوی کن. و اذا ضعف تفق اف عن معصیت الله، اگر احساس ضعف داری در معصیت خدا احساس ضعف داشته باش، در وقت اطاعت احساس توان داشته باش. این ترجمه ظاهری. اینی که یاد خدا باشید، ذکر بگید. در روایت از ذکر، این ذکر سبحان، میدونید ذکر سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر از اذکار بسیار عجیب است. تسبیح دارد، تحمید دارد، تحلیل دارد، تکبیر دارد. ملائک دور این ذکر میگردن، بحث کعبه و مکعب و نا روایت امام صادق رو ببینید، از ذکر عجیب است. امام فرمود ذکر درست حسابی این چیز دیگه است، یاد شماست. وقتی میخوای اقدام کنی که آقای گناه نکن، این واجب انجام بده. فرمود این که شدیدن یاد خدا کنید، لا اعنی سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، مقصودم این ذکر نیست. به این کانه من گرشی این خدای ذکر بزرگی است. ولیکن ذکر الله اندما احل حرم، حلال و حرام اینجا خدا را در نظر بگیرید. پس مراقبت است، خدا بصیر است، خدا سمیع است. پس مواظب رفتارمون گفتارمون باشیم. مراقبت یعنی که خدا را مطلع بدونیم هر لحظه بر کارهامون، خیلی تأثیر دارد. جریان ابن ابی الحدید در جلد 11 صفحه 25 میگه، میگه که پادشاهی بود، بعد دو تا کنیز داشت، دو تا انگشتر نگین آورده بود برای دو کنیزش، یکی را بیشتر دوست داشت. گفت این دو نگین را میگذارم تو یکی را انتخاب کن، بعد دومی رو میدم به کنیز دیگری. این کنیز مردد بود، این نگین سمت راستی رو انتخاب کنه یا سمت چپی رو. یه نگاهی به وزیر کرد، وزیر با اشاره چشم گفت اون نگین چپی رو بردار. شاه دید، میگه 40 سال هی چشمشو کج میگرفت که مخصوص جناب سلطان، ما اصلا چشممون همین جوری بوده، فکر نکنیم ما غرضی داشته. که اگه ببینیم بدونیم خدا میبیند خیلی فرق میکنه مسائل، ما مؤمنین متوجه نیستیم این بحث را. این یه بود قضیه از علم یعلم بهند الله یعلم، مگه نمیفهمه خدا میبیند. ولی بحث بصیر بودن و خدا مراحل دیگه ای دارد. در ماها اینه که خدا را ببینید و خدا را بصیر بدونید حالا مواظب کاراتون باشید، ولی انسان وقتی خدا رو بصیر ببینه جز بزرگان باشه، باز مسئله چیز دیگه ایست. خدا بصیر است که ما میگیم این معنا رو میده تا اگر رعایت کنیم، اما خدا بصیر است که امام حسین میگه جور دیگه ایست. آخرین صحنه کربلا که علی اصغر به شهادت میرسد، فرماد انما حون علی ذالک انه بهن الله. اینم یک خدا دیدن است، خدا میبیند. چون خدا میبیند آسان است این مسائل بر ما. خب فتکون من الخاسرین، اگر ما این مراقبت رو نداشته باشیم باخته ایم. عمده این وقته که انسان میبازد دیگه یادش میره این مسائل رو که خدا سمیع است و بصیر است، این سر همین جریان مال و اولاد است. اونجا آدم خودش رو میبازد. خب سر مال و اولاد که میرسه، اینجا حب خدا رو در نظر نمیگیرد، حب اینها رو در نظر میگیرد. ولی فرد با تقوا اینطور نیست. خطبه متقیم دارد که فرد با تقوا لا یأثم فی من یحب، اگه بچه‌شو دوست داره، اموالشو دوست داره، گناه که نمی کند به خاطر اونها. ببینید یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. مؤمنین، مؤمنین به مؤمنین میگوید، نه به هر کسی. همین مال و بچه ها شما رو از یاد خدا باز ندارد. به من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اینجوریست که انسان میبازد، خسارت میبیند. در هر صورت بترسیم که خدا ما رو در معصیت ببیند، در وقت اطاعت نبیند، میشیم جز خاسرین. که عمدش در همین مسئله عشق زیاد با مال و اولاد اینجوری میکند انسان رو. امام صادق فرمود کار خوب رو زود انجام بدید، چون زمان ها متفاوت. کار بد رو هم همیشه بترسید. ببینید خدا همیشه میبیند، ولی زمان ها متفاوت. گاهی وقتا عایدات دارد، عید است و عایدات دارد، شب قدر است و قدر باید دانست. گاهی وقتا از او بر بلاها همیتون میاد. همون گاهی شرایط زمانی یه جوریه که خدا این کارو که میکنی میگه برو که گناهات بخشیدم، کار خوب کردی. گاهی وقتا هم یه کار بد میکنی توی یک شرایط زمانی میگه برو که دیگه نمیبخشم. حتی شرایط مکانی گاهی، یعنی مثلا تو حرم بخوای گناه کنند، خیلی فرق میکنند زمان مکان. ولی در هر صورت ما زمانها رو نمیدونیم واقعا چه وضعیتیست. در هر صورت ما فرمود مواظب باشید، خدا همیشه میبیند، گناه همیشه گناه است، ثواب همیشه ثواب است. یه زمانهایی هست ممکنه اونجا بازنده باشید یا پیروز باشید و ببرید. و اذا قوی تفق و علا طاعت الله، احساس و قدرت اگر میکنید برای طاعت خدا احساس و قدرت بکنید، نه که وقت آدم احساس ضعف کرد حالا پیرزالی شده حالا آمده حجاب شو رعایت میکنه. تا جوانی چرا رعایت نمیکرد؟ حالا که ضعیف شده. حضرت موسی سعد علیه یک مشت به طلب زد، مرد با یک مشت. دارد قول رب بما و انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین، خدای نعمت به من داده حالا که اینطوریست من به هیچ عنوان با مجرم و ظالم و جنایتکار همراه نمیشم، یاریش نمیکنم. شکر این نعمت این است که یاریش نکنم. پیغمبر هست یا نیست؟ چرا این سخنه حضرت موسی است در این قرآن؟ کنار این آیه بذارید که از سوره حد ما میشه که نمازمون بگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، خدایا راه افرادی که به اونها نعمت دادی ما رو به اون راه ببر. ما نعم علیهم میدونید که صدیقین و شهدا و صالحین و انبیا هستن طبق آیه قرآن. هر وقت نماز میخونید خدایا اهدنا الصراط المستقیم یادمون باشه اگر مجرمی را حمایت کردیم نماز ما نماز نیست. بی خود داره میگیم اهدنا الصراط المستقیم. رب بما این امت علیه فلن اکونه ذهین للمسلمین، سند است برای ما. خدایا این من که نعمت به من دادی، اون نعمت هم پیغمبرم کردی، مونم علیه، حالا قدرتم دارم، من یاری مجرم نخواهم کرد. اگه ما یاری مجرم کردیم پس این مسیر رو نرفتیم، بی خودی داریم تو نمازمون میگیم و اداده افتفق و فرمسیت الله. وقتی هم احساس ضعف میکنید وقت گناه، من از بازوی خود دارم بسی شکر که زول مردم آزاری ندارد، اینجور احساسی داشته باشیم. اما نه این که یک مظلوم گیر آوردیم قلدربازی در بیاریم، یک ظالم گیر منامد اونجا احساس ضعف بخرج بدیم. در رابطه با حجاج این شعر رو گفتند: اسد و علیه و پل حروبه نعامه، به ما که میرسد شیر است، در جنگ ها که میرسد شتر مرغ است. جبانون تسفر من سفیر سافر، رسای دوم میشین است، ترسوی او از صدای یک سوت رنگش زرد میشود، ولی به ما که میرسه اینجا قلدربازی در میارد. یا در رابطه با امراض، حضرت در نهج البلاغه دارد: فاذا کاول این در هر فای زوجل و عامل هو، جنگ که میشد چه امر و نهی ها که نمی کرد، مولم تاخذ سیوف و مآخذها، تا که شمشیر ردشو نگرفته بود شمشیر تهدیدش نمی کرد. فاذا کاون ذلک، خطر شمشیر که می دید، کاون اکبر و مکیدته ان یمنع القرم صبته. منوش واضح است، پای خطر که بود، حالا هنر جنگش را ببینید، هنر نظامیش را ببینید. خب اگه قدرت داری در دفاع از مظلوم داشته باش، نه که انسان وقتی که یک مظلوم دست خالی دید قوی باشد، اسد علیه ایو زاجرن و آمرن هو، یکی نشد که وقت کارهای خوب احساس قدرت کنیم، وقت کار معصیت احساس ضعف بکنیم، در مقابل ظالم که میخوایم بیستیم احساس قدرت کنیم، در کنار مظلوم احساس ضعف بکنیم. ما مظلوم این کار نباید داشته باشیم، اینو تمرین بکنیم. مثلا خودتو قوی بگیر در مسائل اطاعت الهی، خودتو ضعیف کن، ضعیف بگیر در وقت معصیت، در اطاعت قوی باش، در دفاع از مظلوم قوی باش. خب اینا به همگیه رب دارد، یعنی ما رو خدا در وقت معصیت نبیند. یعنی چی؟ یعنی ما داریم با ظالم کنار میگه، در توی احساس قدرت داریم در وقت گناه. یعنی اینا همش موارد و مصادیقش که حضرت مطرح کرده است. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.